آینده هم شاهد این خواهیم بود که کالابرگ این چهاردهک هم برای بار دوم شارژ بشه. اما یه خبر خوب دیگه هم سازمان تأمین اجتماعی داده، کمک هزینه جدید به بیمه شدگان تأمین اجتماعی. اولیش راجع به افرادیه که فوت میکنند و به خانواده هاشون قراره یک کمک هزینه ویژه بدن، و دومیش هم برای اونایی که میخوان ازدواج کنن در راستای سیاست فرزندآوری و گسترش بود خانواده، بیمه شدگانی که فقط 720 روز، یعنی 2 سال سابقه بیمه دارن، میتونن کمک هزینه ازدواج تأمین اجتماعی
ازدواج اول و دوم اینا هم که نگفتن دیگه،
دیگه
فقط ازدواج
این قطعا برای بار اول دیگه.
بله بله. اجتماعی سوال دیگه شاید برای مخاطبی است. من به عنوان یک مجری وظیفم اینه که همه ابعاد خبرها رو موشکافی کنم تا خبر موثق و درست به گوش مخاطب برسه.
بله، قیمت جدید کالاهای اساسی هم توسط نهادهای مسئول اعلام شده که خب با قیمتهایی که در بازار هستش این هم فرق میکنه. مثلا قیمت کنسرو ماهی 180 گرمی که بوده 87500 تومان در بازار به 108000 تومان رسیده، خرمایی که بوده 256000 تومان 359500 تومان تا 400000 تومان هم در بازار رویت شده.
آره متاسفانه سخنگوی دولت هم دقیقا به این موضوع اشاره کردن.
بله، پنیر 515 گرمی از 106 هزار تومان به 142 هزار تومان در هفته جدید رسیده. البته در راستای همین قیمت ها معاون اول رئیس جمهور به عنوان رئیس کارگروه اقتصادی یک ابلاغیه دادن که گفتن تمامی قیمت ها چه کالاهای اساسی چه کالاهای غیر اساسی باید برگرده به قبل از جنگ 12 روزه ایران با رژیم کودک‌کش اسرائیل. امیدواریم که همینجوری که خبرگزاری ها دارن واقعا همکاران ما به رسالتشون عمل میکنن و قیمت ها رو رصد میکنن و اعلام میکنن، شاهد این هم باشیم که دولت هم یه راهکار جدی برای این قضیه پیدا کنه. حالا شایعات زیاده، خیلی شایعات زیاده. مثلا من نون عرض کنم بسته بندی که 40 هزار تومان بوده الان به 90 هزار 95 هزار تومان رسیده، یعنی افزایش 120% داشته. خب این تقریبا منطقی نیست، با نرخ تورم عمومی هم نمیخونه. امیدواریم که این دستور معاون اول رئیس جمهور آقای عارف هم جامعه عمل بپوشونه تا در هفته های آینده ما بتونیم خبرهای خوبی هم بدیم.
خب در بعضی از بخش ها حالا اینم اعتراف کنیم که کاهش قیمت رو دیدیم و اتفاق افتاد با مدیریتی که دولت داشت.
بله، در بخش نان این اتفاق افتاد و
بخش خوراکی و برنج باید این اتفاق هم رقم بخوره. آیه پاکزادیان هم میگه در حوزه برنج هم در فروشگاه های زنجیره‌ای کاهش قیمت رو به زودی خواهیم داشت، چون وارداتی اتفاق افتاده که این موضوع رو قراره رقم بزنه. بخش دوم
خبر مهم من برای تهران،
بذار برای بخش بعدی امیر وکیلی ها میخوام قبل از اینکه این بخش اول خبرهای خوب رو با تو به پایان برسونم سوال برنامه رو از شما بپرسم. رفیق خوب یعنی چی؟
همون شعره که گفتم اولش،
همون.
آره، دشمن دانا بلندت میکند بر زمینت میداند نادان دوست. دوستی با مردم دانا نکوست، دشمن دانا به از نادان دوست.
خیلی خوب، یه نمونه اش شخص به ما، مثلا ما بخوایم از شما بخوایم که نام
خدا.
آره دیگه، ما وارد همه ابعاد میشیم.
خب
کارشناسی خودمون هم شروع میکنیم.
آقای پاکزادیان تهیه کننده.
ای 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 ای. این صدای اون برمود زنی من به گوش امر رسوندم. دمت گرم امیر وکیلیان. بخش خبرها، بخش نخست خبرهای خوبت به پایان رسید اینجا و ممنونم از تو. در بخش دوم قطعا منتظر خبرهای بهتری هستیم. در تهران تعطیل نیست.
یه نکن رفیق بارون میاد بازم، خند تر میاد واسم، تو هم دلت خونه منم دلم خونه، تو عشق میریزی من ترانه میسازم، حرفمو باور کن هیچ وقت یادت نره، اونی که میخنده دلش از همه پرتره، میخنده تا دنیا باور کنه خوبه، باور بکن رفیق خوشبختی با فرده. صد بار شکستم قلب تو بند دلت پاره شده، بهاره تو چشم هر که میباره شده، سخت آخدم دل خون باشه اما لبش خندون باشه، او گریه کرده تا لگی درد دل اشاره شده، رفیق ده نشد رفیق ده بخند، بیا آواز بخونیم بالت و کن چشمت و ببند، رفیق ده نشد چشماشو میبنده تا اینکه یه روز این دنیای یه دنده بخنده، بخنده بخنده، درست دنیای دنده گیر کنه و یا دنیا با زندگی کنه، بخنده رو شکم کن دنیا را چادم، برو جلو نه یا عقب نه یه قدم نه یه وجب، این قانون دنیاست از قانون و اشناس، رفیق چقدر دلت پره از همه دنیا دل خوره، یه یه همونه نمیده داره گلوت میباره، اما بدون بارون میاد بارون همه رو میبره، هرکی همو به تو فرو خودش یه روزی میخره، ده 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 رفیق ده نشد، ده 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 رفیق ده بخم، بیا و هم آواز بخونیم بالت و واکنه چشمت و ببن، ده 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 رفیق ده نشد، ده 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 رفیق ده بخم، بیا و هم آواز بخونیم بالت و واکنه چشمت و ببن.
تهران تعطیل نیست. بله، در مورد رفیق داریم امروز صحبت میکنیم و از شما رفقای خوب و خواستنیمون شنونده های محترم برنامه تهران تعطیل نیست خواستیم که نسبت به سوال امروزمون، یعنی این که رفیق خوب چه مؤلفه هایی داره و اصلا رفیق یعنی چی، برای ما واکنش نشون بدید و به 3094 سامانه پیامکیمون و تلفن ارتباط مردمیمون یعنی 2265-2465 تماس بگیرید و برای ما پیام صوتی بگذارید و در مورد موضوع برنامه‌مون به ما بگید تا ما در خلال برنامه تقدیم حضور خود شما عزیزان کنیم. کلی پیام هم به دست ما رسیده از نوع نگاهمون به رفیق و حال خوبی که با رفیق داریم، منتظر هستیم. اما اگر به تقویم رسمی حماسی معنوی و سیاسی کشورمون نگاهی بندازیم، امروز 26مین روز از تیر ماه 1404 سال روز تأسیس نهاد شورای نگهبان، این روز رو گرامی می‌داریم به همه زحمتکشان این عرصه، کسانی که با همه وجود دارن تلاش میکنن تا در این نهاد پرقدرت جمهوری اسلامی ایران همه قوانین و اتفاقات رو زیر نظر داشته باشن. شورای نگهبان یک شورای انتصابی است که طبق قانون اساسی دارای 12 عضو و از قدرت نفوذ چشمگیر و مؤثری در تصمیم گیری های کلان در نظام جمهوری اسلامی ایران برخوردار. خدمتتون عارض می شدم، داشتم برای شما عزیزان از آن چیزی که در به عنوان تعریف شورای محترم نگهبان هست براتون می گفتم. این شورا شامل 12 نفر هست که 6 فقیه و 6 حقوقدان اونها رو تشکیل میدن و بررسی مطابقت قانونهای مصوب مجلس و دولت محترم با شرع اسلام و قانون اساسی که از وظایف این شورای محترمه، تفسیر قانون اساسی، نظارت بر انتخابات و تایید و یا رد صلاحیت نامزدها در انتخابات ریاست جمهوری و مجلس و مجلس خبرگان رهبری است. این عزیزان تمام تلاششون بر این منواله که به خواست مردم آن چیزی رو مهیا کنن که در خور شأن مردمان سرزمینم ایران هست. همکاران من در اتاق فرمانم تلاش میکنن تا با مسئولی ارتباط برقرار کنن و در مورد این روز گفتگوی بیشتری داشته باشیم. ممنون از اینکه ما رو میشنوید. 7:41 تهران تعطیل نیست.
سلام آقای احتسام، عصرتون بخیر، حالتون چطوره؟ امیدوارم همیشه اینقدر خوشحال و پر انرژی باشین. زینب زیروی هم به نظر من رفاقت از دوستی خیلی بالاتره، برای اینکه یه جورایی میشه گفت یک دختر میشه گفت برات میشه مثل یه خواهر میمونه، مثل یه خانواده میمونه. بله، من رفیقام برام عزیزترین آدمای زندگی، من به همیشه کنارشون خوشحالم. امیدوارم که رفاقت‌های قدیمی همیشه پایدار باشه. مرسی از برنامه خوبتون. راستی رفیقای قدیمی مثل شما خیلی عالیه. ممنون، خدا نگهدار.
از شما قدردانم خانم پیروی گرانقدر که ما رو قابل دونستید و به عنوان رفقای خوب در زندگی معرفی کردید و چه تعریف قشنگ و دوست داشتنی بود آن چیزی که در زیست شما به عنوان شایسته دانستن رفیق تعریف داره.
سلام خدمت همه عوامل برنامه و دوستای شنونده، آقای کاپیتان پاکستادیان عزیز و نیما جان اعتصام عزیز. مثل همیشه شنوندتون هستم، کنارتون هستم تا آخر برنامه. خیلی دوستتون دارم، همراهتون هستم با افتخار. یوسف پور هستم از تهران. خدا نگهدار.
رفیق یعنی معلم، رفیق یعنی آموزگار، رفیق یعنی کسی که چیزی به جهان تو اضافه کنه و خانم یوسف پور گرانقدر برای من و رفقام در رادیو تهران همیشه یک رفیق خوب بودن، چون یک آموزگار مهربونن و همیشه با حرف‌ها و نکاتی که به ما اشاره می‌کنند چیزی به جهان ما اضافه می‌کنند و ممنون و خوشحالم از داشتن همچون رفیقای چون شما. مریم خانوم و آقا بیشن، یه زن و شوهر که از قدیم دور، زمانی که من تازه اومده بودم رادیو تهران، این زوج عاشق همیشه در کنار هم شنونده ما بودن. همیشه قرار نیست رفیقا با هم دیگه یه رابطه ی رفیقی داشته باشن، میتونن زن و شوهرم باشن، رفیقم باشن، که این قشنگترین و جذابترین احساس جهانه برای یک زوج خوشبخت. مریم خانم آقا بیجان گفتن سلام و ارادت خدمت همه عوامل درجه ای که برنامه، خیلی مخلصم، ارادتمندم. گفتن عصرتون پر از عطر خوش بهار نارنج شیراز. وای وای وای، بهار نارنج اونم تو شیراز. بابا بح بح، چه حس و حال قشنگیه. به همراه هم شنونده برنامه تهران تعطیل نیست هستن که افتخار میدن به ما. ببین چه پیامی دارم از چه رفیق عزیزی، یعنی دو رفیق عزیز که همیشه کنار همن و با انرژی شنونده برنامه ما هستن. بریم یه صفحه عقب‌تر یه فاصله بگیریم، من پیام خانم شگینی رو پیدا کنم. بریم.
سلام و خدا قوت به عزیزان تهران تعطیلی. من دوستان خیلی زیادی دارم ولی دو تا از دوستانم ویژه هستن. با اینکه پسر دایی خودم هستن، تقریبا 70 سال است که با هم دوست هستیم. یکی ساکن نوشهر هستن، اونجا زندگی میکنن، یکی هم تهران هستن، اون که شهرستان حاج رمضان قاسمی و اون که تهران هستن ابراهیم آقای قاسمی. از همه شماها با خدا عزیز حسنپور هستم از تهران.
عزیز آقای حسنپور گرانقدر، دمت گرم، سرت سلامت که پیام دادی. ولی اونی که گفتی قربون چشای قشنگت برم 70 سال رفاقت، اون دیگه رفیق نیست، اون جعبه سیاه حساب میشه. یعنی کسی که 70 سال رفاقت کرده و همه چیز رو خبر داره جعبه سیاه. فاصله بگیر، فاصله خطرناکه دیگه. اون اینی کارا دار. پیام خانم چگینی هم پیدا کردم، گفتن که رفیق خوب یعنی احساس امنیت داشتن، احساس خوشبختی کردن، یعنی درک و لمس عمیق عشق واقعی، یعنی یه انرژی ناب. و این تمام احساسات منه در کنار همسرم، تنها رفیقم، آقا محسن خودمونو میگه. دمتون گرم، عشقتون پایدار. 30094 سامانه پیامکی مونه و 2265 2465 تلفن ارتباط مردممون. زنگ بزنید دیگه. الو الو الو. با نام و یاد خداوند بخشنده مهربان رسیدیم به بخش جذاب و خواستنی دوست داشتنی ورزشی. قبول بفرمایید که یکی از قشنگترین لحظه های زندگی ما وقتی که با رفقامون میشینیم یه ورزشی رو تماشا میکنیم. این اصلا یک قول و قرار قدیمی بین پسراست، آقایون حداقل اون چیزی که خودم اطلاع دارم، که یه جمع رفیق بشینیم تخمه بخریم فوتبال ببینیم. الانم خبرهای قشنگ ورزشیمون تخمه رو بیارید بشینیم خبرهای خوب رو با محمد معینی بشنویم. بله سلام بسو محمد معینی عزیز، خوش لبخند و خوش انرژی، حال چطوره؟
به نام خدا، عرض سلام خدمت شما نیما اعتصام عزیز و همه شنونده های عزیز برنامه تهران تعطیل نیست.
خیلی مخلصم،
حال همگی خوب باشه، در خدمتتون هستم.
عزیز دلمی، خوش آمدی به برنامه خودت در این پنجشنبه گرم گرم، واقعا گرم تیر ماهی، و ممنون که در کنار ما هستی. اتفاقات ورزشی زیادی رقم خورده از هفته گذشته تا به اکنون، سراپا گوش خدمت شما.
بله همونطور که گفتی اتفاقات زیادی رقم خورده. میخوایم با رقابت‌های والیبال لیگ ملت‌های، در واقع لیگ ملت‌های والیبال،
از هفته پیش به خطا انداختم.
آره. و صحبت بکنیم راجع به تیم ملی کشورمون که در هفته سوم رقابت‌های لیگ ملت‌های والیبال دیروز بازی های خودش رو آغاز کرد. بازی در کشور لهستان برگزار میشه، در اون پول یا گروه بندی که ما درش حضور داریم، و در بازی دیشب در مقابل تیم ملی لهستان ما بازی فوق العاده خوبی رو ارائه دادیم. میدونی که تیم ملی لهستان رنک 1 والیبال دنیا هست و میزبانم بود در بازی دیشب. ما بازیمون 5-3 شد و در نهایت 3-2 بازی رو باختیم، اما عملکرد بسیار خوبی رو به نظر من در این مسابقه از خودمون به نمایش گذاشتیم و حتی شانس پیروزی در مقابل لهستان رو هم
ثبت رکورد داشتیم. درسته
داشتیم. دیروز یه اتفاق جالبی افتاد. آقای مرتضی شریفی، یکی از بهترین بازیکنان تیم ملی والیبال که معروفه به سرویس‌های محکمی که در زمین بازی میزنه، یه سرویسی رو ثبت کرده بود که سرعت اون به 128 کیلومتر در ساعت و قول معروف ایس شده بود یا به امتیاز تبدیل شده بود. ما پارسال پویا خانزاده رو داشتیم که سرویس داده بود در بازی مقابل برزیل در رقابت‌های لیگ ملت‌های والیبال 130 کیلومتر بر ساعت، ولی امتیاز نشده بود. ولی این سرویسی که دیشب شریفی زد به امتیاز
خوشگل خوابید بغل خط،
پر در واقع پر سرعت ترین سرویس تاریخ والیبال ایران که به امتیاز تبدیل شده هست. این
ایران یا جهان؟
در ایران. والیبال ایران، حالا جهانیشو نمیدونم واقعیت، ولی در ایران میدونم که این پر سرعت ترین سرویسی بوده که به امتیاز تبدیل شده و یه رکورد جالب از خودش به نمایش گذاشته. دیشب امین اسماعیل نژاد به همراه سمنیوک بازیکن تیم ملی لهستان با هر کدوم با 21 امتیاز بیشترین تعداد امتیاز رو به دست آوردن و آقای گربیچ سرمربی لهستان در پایان بازی خیلی تعریف کرده بود از سبک و سیاق بازی ایران و گفته بود که هر وقت اونا میان به لهستان و در لهستان بازی میکنن جلوی ما خیلی خوب و پر انرژی بازی میکنن. پیاتزا هم سرمربی تیم ملی گفته بود که نمیتونم بگم از این بازی راضیم و رضایت دارم چون روند خوبمون تداوم نداشت و حالا امروز تا دقایق دیگر ساعت 18 تیم ملی در بازی بعدی خودش در مقابل تیم ملی چین باید بازی خودش رو برگزار بکنه. تیم ملی چین هم با توجه به اینکه میزبان مرحله نهایی در واقع مرحله حذفی رقابت ها هست، یعنی 8 تیم در مرحله حذفی بازی خواهند کرد، تیم های 1 تا 7 این جدول گروهی به علاوه تیم ملی چین که میزبان رقابت هاست. چین در گروه در جدول در رده 16 هم قرار داره، اما از الان صعودش به مرحله بعد قطعیه چون به عنوان میزبان رقابت ها در مرحله
حذفی
رقابت خواهد کرد. ما هم الان در 12 جدولیم با 4 برد و 5 باخت، کارمون سخته برای صعود.
دو بازی داریم فقط،
سه بازی داریم سه با بازی. چین امروز با چین داریم، شنبه ساعت 10 شب با فرانسه بازی داریم، اونم بازی سختیه، و یک شنبه ساعت 6:30 بعد از ظهر با بلغارستان بازی داریم که آخرین بازیمون. اگه این سه بازی رو ببریم امید هست که بتونیم در بین 7 تیم برتر در واقع جدول باشیم و بتونیم جواز صعود به مرحله حذفی رقابت‌ها رو به دست بیاریم که در واقع 10 روز بعدش در کشور چین برگزار میشه. راجع به آقای پیاتزا هم بگیم، یه ویدیوی دیشب ازشون در واقع خیلی دست به دست میچرخید موقعی که بازیکن‌ها مشغول صرف شام بودن، ایشون در واقع روی زمین نشسته بود با لپتاپ خودش و داشت آنالیز میکرد بازی بعدیمون با چین رو. چین خب دیشب در واقع دیروز 7-8 ساعت زودتر از ما بازیش برگزار شد و خب تایم بیشتری برای استراحت داشته. خود پیاتزا گفته بود که این یه چالشه برای ما که اونا تایم استراحت بیشتری داشتن. به هر حال امیدواریم که در مقابل چین
چششون تنگ نمیبینن توپو ما چش درشتیم ایرانی ها اصلا خوشگلن. آره این حرفا نیست. خب
و امید داریم که بتونیم یه برد ارزشمند تو این بازی به دست بیاریم و شرایطمون رو در جدول بهبود ببخشیم. اگرم ما نتونیم در نهایت حالا جز این هفتیم برتر جدول باشیم و به مرحله حذفی صعود بکنیم، پیاتزا تیم خوبی ساخته و امید هست بهش که در رقابت‌های والیبال قهرمانی جهان که تقریبا 2 ماه دیگه شهریور ماه در کشور فیلیپین برگزار میشه اونجا عملکرد قابل قبولی رو از این تیم شاهد باشیم. و
ولی دوباره بحث والیبال رو توی محافل باز کرد. چند سباهی بود که این اتفاق نمی افتاد، بیگه امیدها داشت اصلا رنگ و روی خودش رو از دست میداد، ولی خدا رو شکر با حضور سرمربی جدید تیم ملی والیبال این امیده برگشت.
اصلا نیما قبل از اینکه مسابقات شروع بشه تمام فکر و ذکر حالا علاقه مندان به والیبال این بود که ما مثل سال گذشته اینجوری نباشه که برای بقا در لیگ ملت‌های والیبال تلاش بکنیم، یعنی اون تیمی که مثلا یکی دو تیم آخر که سقوط می‌کنن. آره ما دنبال این بودیم که این اتفاق نیفته، ولی انقدر هر چقدر جلوتر رفت اون انسجام تیمی رو به دست آوردن با تاکتیکایی که پیاتزا اتخاذ کرده بود که حتی امیدواری الان برای صعود به مرحله بعدی رقابت‌ها هم برامون وجود داره.
الهی شکر، امیدواریم که این موفقیت‌ها و پیشرفت‌ها ادامه دار باشه. از حذف از لیگ گفتی، چهره بهرام مددی تهیه کننده یه خوب رادیو تهران که طرفدار تیم نساجی اومد جلوی چشمم. خب میگفتی خب چه خبر دیگه از دنیای ورزش نیست آقای من؟ حیف شد هفته بعدم بگید بشنم این بخش رو. ممنونم. خب
در خصوص در واقع رقابت‌های انتخابی جام ملت‌های آسیای بانوان صحبت کردیم هفته پیش.
بله.
که تیم بانوان کشورمون در بازی نخست خودش 4-0 سنگاپور رو شکست داد. در هفته‌ای که گذشت 2 بازی دیگه برگزار کردن، در بازی دوم 7-1 بوتان رو شکست دادن، در بازی سوم برخلاف انتظارات 3-1 ما باختیم به لبنان تو بازی که فاطمه شبان مثل 2 بازی قبلی موفق به گلزنی برای ایران شد. در بازی آخر ما شنبه هفته آینده در مقابل تیم ملی اردن ساعت 7:30 بعد از ظهر تیم میزبان رقابت ها باید بازی بکنیم و اردن هر 3 بازی خودش رو برده، تا حالا گل نخورده، میزبان رقابت ها است. اما در صورتی که بتونیم حتی با 1 گل اختلاف هم بازی رو ببریم،
بله،
تیم ما موفق میشه که صدرنشین این گروه بشه و به صورت مستقیم به رقابت های جام ملت‌های آسیای 2026
در
استرالیا صعود بکنه. امیدواریم اگر مثل بازی با لبنان بخوان بازی بکنن، نه واقعا، اما با توجه به این که خیلی از بازیکنان ما تجربه بالایی دارن، حالا مثلا خانم نگین زندی، خانم زهرا قمری که البته این بازی رو به دلیل محرومیت از دست داده، خانم افسانه چتر نور یا فاطمه شبان، اینا بازیکنایی هستن که میشه بهشون در واقع امید داشت برای اینکه کار رو بتونن جلوی اردن در بیارن. و تنها راه صعود ما به رقابت‌های جام ملت‌های آسیا پیروزی در مقابل اردن در بازی شنبه شب در شهر عمان در کشور اردن هست که امیدواریم این اتفاق بیفته تا تیم ملی بانوان کشورمون بعد از دوره قبل برای دومین بار بتونه که به صورت در واقع حضور داشته باشه در تاریخ رقابت‌های جام ملت‌های آسیا.
ان شاء الله امیدواریم که این مهم هم رقم بخوره. هفته بعد خبر صعودشون رو از زبان خودت بشنویم. در دنیای بسکتبال بانوان هم اتفاقاتی افتاد در هفته گذشته، درسته؟ من یه خبرایی خوندم.
اگر
دستی بر آتش دارم.
اجازه بدی یه خبر مهمتر
رو بله در خدمتم.
چون با توجه به اینکه حالا یه مقداری تایم کم داریم، رقابت‌های در واقع قرعه‌کشی مرحله پلی‌آف رقابت‌های جام جهانی در منطقه آسیا برگزار شد. یعنی
بله.
تیم‌هایی که به مرحله پلی، خب ما به همراه ازبکستان
مستقیم
صعود کردیم. یه سری تیم‌ها 6 تا تیم به مرحله پلی‌آف راه پیدا کردن.
6 تیم چقدر زیاد
در آسیا. در گروه A تیم‌های قطر، امارات، عمان حضور دارن و در گروه B تیم‌های عربستان و عراق و اندونزی. نکته جالبی که در این خصوص وجود داره، به اسامی سرمربیای این تیم‌ها که نگاه می‌کنیم، همه سرمربیای واقعا جذابی هستن.
بله.
حالا جالبه تیمایی که مستقیم صعود کردن، مثلا خود ما، ژاپن، کره، استرالیا، ازبکستان، همه با سرمربیای بومی صعود کردیم. اردن هم که صعود کرد با یه سرمربی مراکشی صعود کرد. اما این 6 تیم که باید در رقابت‌های پلی‌آف حضور پیدا بکنن، مثلا عربستان با هربرنار فرانسوی اومده، عراق با گراهام آرنولد استرالیایی باید رقابت بکنه، اندونزی پاتریک کلایورت رو آورده، مهاجم سالهای نچندان دور تیم ملی هلند، قطر با جولن لوپتگی سرمربی سابق تیم ملی اسپانیا، امارات با کاسمین اولاریو و عمان کارلوس کیروش رو استخدام کرده، آره، به عنوان سرمربی تیم ملیشون که یه انتخاب حالا جدال سرمربی واقعا جذابه در مرحله در واقع پلی آف رقابت‌های جام جهانی در منطقه آسیا. رقابت‌ها 16 تا 22 مهر ماه برگزار میشه. در
بله.
گروه A بازی‌ها در قطر برگزار میشه، در گروه B بازی‌ها در عربستان برگزار میشه. از هر گروه تیم نخست به صورت مستقیم به جام جهانی صعود میکنه، تیم‌های دوم با هم دیگه بازی میکنن، برنده‌شون راهی پلی‌آف رقابت‌های بین در واقع تیم‌های دیگه از قاره‌های دیگه میشه. اما حتما این مسابقات رو دنبال بکنیم.
آره،
چون جدال مربیای خیلی،
ولی این موضوع یعنی به خدمت گرفتن مربیای خارجی، بازیکنای خارجی و هزینه کردن در این اتفاق در باشگاهی جواب میده. از نظر من مخاطب دارم به شما میگم، اما در رده ملی فکر میکنم اتفاقها متفاوته. یعنی یه مربی بومی خیلی بهتر میتونه روحیات بچه ها رو بفهمه و انسجامشون رو بتونه حداقل در کشور خودم ایران در کنار هم جمع کنه. امیرآقای قلعه‌نویی مربی خوب تیم ملی ایران هم این روزا داره همین کارو میکنه و فکر میکنم اعتماد کردن به امیر قلعه‌نویی حداقل در مسابقات پیش رو کار درستی باشه. دیگه دست نزنید به ترکیب، همین برنده است، قول میدم بهتون.
پیرو در واقع صحبتایی که کردی، به خاطر اینکه صحبتاتو تایید بکنم، یه اشاره بکنیم به تیم ملی عربستان.
بله.
که روبرتو مانچینی رو آورد، یه زمان سرمربی خودش کرد، سرمربی ایتالیایی که با تیم ملی ایتالیا در یورو 2020 قهرمان شد. اما میایم میبینیم که علارغم سرمایه گذاری بزرگی که در عرصه باشگاهی هم کردن، بازیکنایی مثل کریستیانو رونالدو، سادیو مانه، لاپورت و خیلی ستاره های دیگه که از اروپا جذب کردن و در فوتبال باشگاهیشون، آره کریم بنزما و حالا بازیکنای دیگه که جذب کردن و آوردن، اما در رده ملی نتونستن اونقدر موفقیت چشمگیری به دست بیارن.
اما فوتبال پایه‌شون داره خوب پیش میره.